بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مبير الظالمين ومدرك الهاربين ومنجي المؤمنين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الأئمة الهداة المهديين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الحكيم في كتابه: إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. یکی از ویژگی‌های احکام و قوانین دین مقدس اسلام چند بعدی بودن این قوانین است که تنها در یک مرحله و در یک بعد قوانین اسلام نیست، هم در جنبه دنیا و هم در برنامه تکامل اخروی، هم در برنامه تکامل فردی و هم اجتماعی و هم در رابطه با اقتصاد و مادیات و هم رسیدگی به مسائل اجتماعی و سیاسی، قوانین و احکام اسلام توجه و نظر دارد، زیرا این قوانین برای کمال انسان است و تکامل انسان اختصاص به یک جنبه ندارد. انسان ترکیبی است از جسم و روح، دارای عقل و احساسات است. انسان تکاملش از یک نظر فردی و از یک جهت باید اجتماعی باشد. بایستی در تکامل انسان هم محیط فعلی او دنیا و هم سعادت آخرت او تضمین گردد، و چون قوانین اسلام برای سعادت انسان هاست و سعادت انسانها هم در ابعاد مختلف باید تأمین شود، لذا قوانین مقدس اسلام چند بعدی است. از طرفی می‌بینیم در نماز در بعد ذکر و یاد خدا توجه می‌کند که اقم الصلاة لذکری، نماز برای یاد خدا بودن است. از طرفی جنبه تنها عن الفحشاء والمنکر که نماز انسان را از فحشا و منکر باز می دارد و اخلاق حسنه برای انسان زمین سازی می نماید، فلسفه نماز است. و از طرفی نماز در بعد اجتماعی مطرح است. نماز بایستی حتی المقدور به صورت جماعت خونده شود، حتی زمانی هم که ما نماز را فرادا می‌خوانیم از کار نماز را به صورت جمع بیان می‌کنیم، به صورت متکلم مع الغیر بیان می‌کنیم، میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا تو را پرستش می‌کنیم و از تو کمک می‌جوییم، نمی‌گوییم ایاک اعبد و ایاک استعین، از تو کمک می‌جویم و تو را پرستش می‌کنم. در دعاهای نماز می‌گیم اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راز هدایت فرما. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، درود بر ما و بر بندگان شایسته خدا. صحبت ماست، یعنی در ضمن این که نماز سازنده است و از نظر فردی افراد را می سازد و روح دینی را تربیت می کند، از طرف دیگر در بعد اجتماعی دارای برنامه جمعی است، انسان را در میان جمع محو می سازد که ای انسان، ای آدمی زاد، تنها در باره خودت فکر نکن، تو و جامعت، تو و انسانهای اطراف و گردت، تو و آدمیزادهای دیگر، همه در کنار یک برنامه و یک کمال و یک سعادت و در برنامه جمعی بایستی تفکر و تأمل و عمل و دعا کنید. تنها در مسئله نماز نیست که دارای ابعاد مختلف است، روزه هم همین طور است. روزه از طرفی فرد را می سازد، از طرفی در جمع انسان را متوجه نیازمندی های محرومین و مستضعفین می نماید. همینطور در برنامه زکات، زکات ضمن این که فرد را می سازد و روح ایثار را در انسان زنده می کند، در عین حال ارتباط مردم را با مردم دیگر و نیازمندان را با افراد بی نیاز و یا کم نیاز، این رابطه را برقرار می سازد. اسلام دینی است که از طرفی به سلامت و طهارت جسم توجه می کند، اما سلامت و طهارت جسم را ضمن این که توجه می نماید و می فرماید النظافت من الایمان، اما یک بعدی فکر نمی کند تنها در باره طهارت جسم، بلکه طهارت روح، پاکیزگی اخلاق، پاکیزگی عواطف و افکار آدمی را هم مورد توجه قرار می دهد. قرآن کریم می فرماید در باره بعثت انبیا، یزع عنهم اسرهم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. انبیا تزکیه می کنن بارهای سنگینی را که بر دست و پای آدمی زاد بسته شده، قل و زنجیرها را از دست و پای او بر می دارن و اگر نماز دستور داده شده، یکی به خاطر نهی از فحشا و منکر است. اسلام جهاد میگوید، اما باز جهاد اسلام یک بعدی نیست. ضمن این که در اسلام جهاد با اعداء دارد، جنگ های دفاعی و ابتدایی دارد، با کفار و منافقین دستور مبارزه دارد، در این حال جهاد نفس دارد، تزکیه نفس دارد، مبارزه با هواهای نفسانی را هدف خود قرار می دهد. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اسلام از طرفی به کسب و کوشش اقتصادی امر می کند، ولی از طرفی به زهد و پارسایی و هیچ تنافی و درگیری بین فعالیت و کوشش اقتصادی با زهد و پارسایی اختلاف و درگیری نمی داند. زهد را به معنای نفی وابستگی و ایجاد روحیه استقلال و چشم طمع ندوختن به دیگران، و اما کسب و کار و فعالیت اقتصادی را یک برنامه لازم و مورد توجه که بدون آن زود هم پیدا نمی شود، که تا استقلال اقتصادی نباشد زود و نفی وابستگی صحت ندارد. اسلام ضمن این که تزکیه فرد را مورد توجه قرار می دهد، تزکیه و پاکیزگی جامعه را هم فراموش نمی کند، بلکه هر دو را در کنار یک دیگر مقرر می کند. در باره تزکیه جامعه امر به معروف و نهی از منکر، و در تزکیه فرد نماز و روزه، و در کنار اینها تزکیه مال را به عنوان زکات دستور می دهد، و برنامه انبیا هم تزکیه جسم و جان است که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. با توجه و یک نگرش زود گذر به دستورات مقدس اسلام، می‌بینیم تمام ابعاد مورد نیاز انسان با تمام نیازهای مختلفی که انسان دارد در میان مقررات اسلام مورد توجه قرار گرفته. ولی در میان دستورات مقدس اسلام، حج و طواف خانه خدا و رفتن برای انجام مناسک و مراسم خاص در ایام معدودات در روزهای معین در مکه مکرمه، از یک جمع بودن و چند بعدی بودن خاصی و ویژگی مخصوصی برخوردار است. به جامعیت حج که دارای ابعاد مختلف است کمتر واجبی داریم. واجبات ما گاهی در یک بعدی، گاهی در سه بعدی، گاهی در پنج بعدی چند مسئله را مورد توجه قرار می دهد. اما حج از اون واجباتی است که کمتر بعدی در سعادت انسان است و کمتر بعدی در تکامل بشر است که حج به اون توجه نداشته باشد. حج از طرفی منافع مادی مسلمانها را مورد توجه قرار می دهد. قرآن کریم می فرماید لیشهدوا منافع لهم، در این حج منفعتها و منافع و سودهایی را مشاهده می کنند. در روایات اهل البیت است، در فلسفه حج و حج البیت و تماره، فانهما ينفيان الفقر، حج خانه خدا و عمره فقر را از جامعه برطرف می کند. بعضی این روایت رو خواستند با یک اعجاز و یک کرامت توجیه کنند که یکی از خصوصیات غیر طبیعی حج از بین رفتن فقر است، ولی شاید منظور روش طبیعی قضیه است که با رفت آمده ملت‌های مسلمان در مکان معین بردن چیزهای ارزشمند و آوردن چیزهای مورد نیاز، این رفت آمد همراه احیانا سود، بازرگانی و تجارت است، کمبودهای مادی رو برطرف می کند. کشورهای اسلامی به نیازهای خودشون می رسند و ینفیان الفقر، فقر برطرف می شود، نیاز برطرف می شود. حج از طرفی زمینه یاد خداست، ضمن این که زمینه نفی فقر و فاقه است، انسان را بیاد خدا می اندازد. قرآن کریم می فرماید و یذکر اسم الله، همون چنان که نماز برای توجه خدا و بیاد خدا افتادن است، حج انسان را بیاد خدا می اندازد. بروند به مکه، لیشهدو منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، ها بیاد خدا بیفتند. حج زمینه تقوا و پرهیزگاری و زمینه خدا ترسی و حالت تبعیت واجبات و ترک محرمات را در انسان ایجاد می کند. انسان را واکسنه می کند تا در غیر ایام حجم از معصیت پروردگار بپرهیزد و دستورات خدا را انجام بدهد. این که در حالت حج گوش کنترل است، زبان کنترل است، چشم کنترل است، دست و پا کنترل می شود، راه رفتن انسان کنترل می شود، حتی به محرم خود نگاه با شهوت نمی کند، دروغ نمی گوید، جدال نمی کند، تمام اعضا و جوارح در کنترل قرار می گیرد. یک زمین سازی است که انسان متقی تربیت بشود و در همه حال با تقوا و یک حالت خدا ترسی و واکسنه از گناه و معصیت و زمینه انجام اطاعتها و عبادتها. قرآن کریم در این زمینه وقتی که بحث قربانی حج می کند می فرماید لم ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. این مناسک، این مراسم، این قربانی ها، این منا و عرفات و مشعر رفتن ها به خاطر تقواست، به خاطر پرهیزگاری و حالت خدا ترسی. حج زمینه است برای تحمل سختی ها. میدانید که یکی از عوامل قدرت در انسان ها تحمل سختی هاست. انسان با تحمل سختی ها مقتدر می شود. قرآن کریم می فرماید واستعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیرید، نیرو بگیرید با استقامت، با صبر کردن، با تحمل سختی ها نمودن، و این تحمل سختی ها نیرو بخش است. واستعینوا بالصبر. در باره انسان ها صبر و استقامت هم فردی و هم اجتماعی قدرت تحمل را زیاد می کند. علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی که در مقام پاسخگویی و تحلیل از نیروی خودش برمی آید می گوید این نیروی من به دلیل صبر و تحمل، به دلیل تحمل سختی ها، نخوردن ها، رنج کشیدن ها، لذت نبردن ها ایجاد شده است. بعد مثال می زند علی ابن ابی طالب بین دو درخت، درختی که در باغستان در کنار آب، در کنار قضا و رسیدگی باغبان همه روز تربیت شده، و درختی که در میان سنگستانها در میان کوههای خشک بی آب و علف که گاهی چند ماه برو می گذرد و یک قطره آب را در کنار خود نمی بیند. علی علیه السلام می فرماید کدام یک از این دو نیرومندترند؟ کدام یک از این دو درخت قوی ترند؟ کدام یک در مقابل اره و تیشه نجار و هیزم شکن بیشتر استقامت می کنند؟ کدام یک آتششون شعله ورتر، استقامتشون بیشتر؟ مسلم اون درختی که سختی کشیده و تحمل رنج و صبر نموده. حج به وسیله صبر و استقامت و تحمل سختی ها روحیه کسب قدرت در انسان ایجاد می کند. وقتی که انسان بنا باشد از تمام لباس ها به یک لنگ و یک قدیفه اکتفا کند، دو لباس، یکی به شانه و یکی به کمر، تحمل سختی، تحمل مشقت کردن، حتی از حلال خودشم چشم پوشی کند، اینها زمین ساز قدرت انسان است. اینجاست که حج مقدمه جهاد است. در حج انسان ساخته می شود که به جهاد با دشمنان پروردگار برود. در حج روحیه کسب قدرت و توانایی در او پدید می آید تا با دشمنان پروردگار مبارزه کند. اینجا روی سخن من با شما عزیزانی است که آماده حرکت به طرف خانه خدا هستید. در حج بایستی سختی ها و تحمل مشقات هدف انسان باشد. چرا به ما گفتند در عرفات که یک بیابان خشک است بمانیم؟ چرا به ما گفتند در مشعر بدون بستر بیتوته کنیم و بمانیم؟ چرا در منا در منزلگاه نیستیم؟ همه اینها به خاطر خودسازی است و کسانی که غرض دیگری را مورد توجه قرار بدن، لذتها و خوشگذرانیها درست برخلاف مقصد بنیانگذار حج است. هدف آنها حج خانه توحید است. این خانه برای توحید، برای توجه تنها به پروردگار به وسیله قهرمان توحید ابراهیم بت شکن ساخته شده. و از بوعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بهی شیئا و تهر بیتیه لطائفین و العاکفین و رکع السجود. این خانه به دستور پروردگار به دست ابراهیم برای توحید برای مبارزه با شرک بنیان گذاری شده. تهر بیتیه لطائفین، خانه بایستی از بت‌ها پاک بشه و خانه خانه توحید است که موحدین به روی او و به سوی او متوجه بشن. توحید و قرآن و دستورات اسلام تنها درباره توحید در خالقیت نیست. توحید چند بُعد دارد. یکی توحید در خالقیته، یکی از توحیدها هم توحید در اطاعته. باید تنها از قوانین خدا اطاعت شود، تنها باید از قوانین ربوبی پیروی شود. قوانین غیر الهی مورد تأیید نیست و کفر است. در قرآن کریم می خوانیم و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. مکه مرکز هدایت است، کعبه مرکز هدایت است. قرآن کریم می‌فرماید هدى للعالمین. این خانه کعبه مرکز هدایت و ارشاد جامعه است. همانطوری که ما نماز به سوی کعبه می خوانیم، به سوی مکه رو می کنیم و نیایش انجام می دهیم، از نظر فکری از نظر عملی هم بایستی مکه پایگاه ارشاد و هدایت باشد. دیگر این که مکه خانه امنیت است. قرآن کریم درباره مکه به عنوان خانه امنیت اشاره دارد و من دخله کان آمنا. ملت مسلمانی که بخواهند به پیروی از قرآن مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بگویند، اونطوری که در قرآن کریم فرمود براءت من الله و رسوله، بیزاری از طرف خدا و رسول خدا، این بیزاری نسبت به کفار اعلام شد، به پیروی از دستور قرآن بخواهند بیزاری از آمریکا و اسرائیل و از سردمداران کفر و زندگی و نفاق ابراز کنند، خانه امن باید باشد. مکه برای هر مسلمانی و هر جنداری. دیگر این که مکه زمین ساز است که انسان بیاد قیامت بیفتد. همه با یک لباس در صحرای عرفات، هر کس برای نجات خودش می کوشد و انسان بیاد دیگری نیست، آدمی را بیاد قیامت می اندازد. و از طرفی مکه زمینه است برای وحدت و تساوی در قانون و لغو امتیازات نژادی و امتیازات های دیگر. همه باید به یک فرم خارج شوند، همه بایستی مناسک را به یکسان انجام بدهند، تبعیضات ممنوع، همه در کنار هم برادروار قوانین قرآن و اسلام را پیروی می کنند. اینها ابعاد مختلف حج ولی از همه این بودها، از همه این برنامه ها و توجه ها می توان گفت مهمتر بعد سیاسی و اجتماعی حج است. اون بعدی که در روایات و اخبار ما و در قرآن کریم به او صراحتن و اشارتن توجه شده است. مکه قیامن للناس است. مکه قیام برای مردم و زمین ساز برای قیام ها، پایه و استوانه برای حرکت های مردمی. مکه برای هر مسلمانی و هر جنداری. دیگر این که مکه زمین ساز است که انسان بیاد قیامت بیفتد. همه با یک لباس در صحرای عرفات، هر کس برای نجات خودش می کوشد و انسان بیاد دیگری نیست. آدمی را بیاد قیامت می اندازد و از طرفی مکه زمین است برای وحدت و تساوی در قانون و لقو امتیازات نژادی و امتیازات های دیگر. همه باید به یک فرم خارج شوند. همه بایستی مناسک را به یکسان انجام بدهند. تبعیضات ممنوع. همه در کنار هم برادروار قوانین قرآن و اسلام را پیروی می کنند. اینها ابعاد مختلف حج، ولی از همه این بودها، از همه این برنامه ها و توجه ها می توان گفت مهمتر بعد سیاسی و اجتماعی حج است. اون بعدی که در روایات و اخبار ما و در قرآن کریم به او صراحتن و اشارتن توجه شده است. مکه قیامن للناس است. مکه قیام برای مردم و زمین ساز برای قیام ها، پایه و استوانه برای حرکت های مردمی و برای بقای مردم در برنامه های صحیح اسلامی. در روایات بیان می کند چرا خداوند مکه را و حج را دستور داد. برای این که مردم در کنار یک دیگر از مشکلات یک دیگر آگاه بشن، به درد یک دیگر برسن. امروز ملت مسلمان ایران، ملت‌های مسلمان دیگر چه عازم برای حج خانه خداست، باید بداند مهمترین وظیفه همون شرکت در مصائب و مشکلات و آگاهی از دردها و درمانها و تشکیل کنفرانس ها، مجامع، مؤتمرها، مؤتمرهای واقعی که برسد به نجات مسلمانهای محروم و مستضعف. در مکه برای نجات مردم افغان باید تصمیم گیری بشه. برای نجات مردم فیلیپین باید تصمیم گیری بشه. برای نجات مردم محروم جنوب لبنان باید تصمیم گیری بشه. برای نجات مردم عراق از دست صدام خائن باید تصمیم گیری بشه. اونجاست که باید ملت مسلمان در کنار هم بنشینن و بررسی کنن که صدام خائن دیوانه از ملت ایران و عراق چه میخواهد و تا کی باید یک دیوانه به زور و تحمیل مسئول یک ملت باشد و اونها را به صحنه های انتحار و مبارزه های تحمیلی بچشاند و خودکامگی صدام پایان پیدا نکند. بایستی در مکه مکرمه مسلمان ها تصمیم بگیرند که خطر اسرائیل و این سرطان کشورهای اسلامی چگونه باید از بین برود. باید تصمیم بگیرند با سلاح نفت و سایر سلاح ها به جنگ ابرقدرت ها برند. از این سلاح هایی که خداوند در اختیار اونها گذاشتی که اگر نفت را بروی ابر جرایت کاران ببندن اونها تسلیم و خاضع می شوند استفاده کنند. مکه به این جمعیت انبوه چند میلیونی برای تصمیم های اجتماعی و سیاسی است. این مهمترین فایده و اثر برای حج است و این ملت های اسلامی هستند که باید به تبع ایران، به تبع قرآن، به تبع ندای اسلام، به تبع سوره براءت که دستور داده شد علی ابن ابی طالب علیه السلام بیاید در مراسم حج این سوره را در مقابل اون مردمی که اون روز کافر بودند بخواند و رسماً بگوید ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خداوند بیزار است از مشرکین و رسول خدا هم بیزارن. به پیروی از این برنامه الهی همه با هم فریادشون به مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا بلند بشه و اگر همین برنامه مختصر را انجام بدن دیگر آمریکا گور خودش را از میان کشورهای اسلامی برداشته و برنامه هایش را میبرد و گور خودش را گم میکند. و اینجاست که ما به فرموده رهبر کبیر انقلاب که فرمود اگر هر نفری از شما یک سطح آب بردارید و بر سر اسرائیل بریزید او را در زیر دریای غرقاب هلاکت خواهید برد، پی خواهیم برد. اینجاست که ما اهمیت مسئله سیاسی اجتماعی حج را باید بدانیم و برای مردم دیگر مسلمانی که آمده اند بازگو کنیم. ما موضوع سیاسی اجتماعی مکه رو از مکتب قرآن و از مکتب اهل البیت هر دو درس بگیریم. اما قرآن که عرض کردم سوره براءه و جمله قیاما للناس و اما درباره اهل بیت عصمت و طهارت بردارید زندگی امام سوم ابی عبدالله الحسین را مطالعه کنید. امام حسین در یکی از سالهایی که معاویه حاکم بود در کشورهای اسلامی، امام سوم در یک سال به حج مشرف میشد، اعلامیه صادر می کنن، بیانیه صادر می کنن، میگن همه مسلمان ها در منا جمع بشن، من با شما سخنهایی دارم، من با شما گفته هایی گفتنی. امام در میان فوج جمعیت فرزندان مهاجر انصار که مهاجر انصارم کم و کمی اندک و یا بیشتری در بینشون بودن به پا می خیزد. امام شروع می کند تمام مطائن بنی امیه را بیان کردن، تمام روایاتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر علیه بنی امیه و بنی مروان فرموده اند یکایک رو میخواند و از مردم اقرار میگیرد. میفرماید آیا این چنین پیغمبر نفرمود؟ اونها تصدیق میکنند که پیغمبر چنین فرمود. باز روایت دیگر را امام قرائت میکنند و باز اقرار میگیرند. باز روایت دیگر را میخوانند و اقرار میگیرند و در بین این جملات میفرمایند خدایا شاهد باش که من رسوندم، اللهم اشهد قد بلغت، من وظیفه‌ام رو انجام دادم و اون چرا باید به این مردم برسانم رسوندم. روایت دارد نمیماند حدیثی بر علیه بنی امیه بر علیه بنی مراد الا این که امام سوم علیه السلام اون حدیث و روایت را بیان می کند و متائن بنی امیه و بنی سفیان یکی پس از دیگری بازگو می شود و همه اقرار می کنند. چقدر اون جلسه امام مفید بوده، زیرا اون روایات رو در زمانی امام سوم خوندند که کسی نمی توانست حدیثی بر علیه بنی امیه نقل کند و اگر نقل می کرد مثل حجر ابن عدی، مثل رشید حجری و عمرو ابن همقها باید تسلیم جوخه های اعدام می شد. لذا اون احادیث کم کم داشت از بین می رفت. فجای بنی امیه از خاطره ها محو می شد. امام با این بیان موضوع تبر را که از مهمترین مسائل اسلامی است در جامعه پیاده می کنم. سپس از مردم در باره روایاتی که در باره اهل البیت صادر شده اقرار می گیرد. می فرماید آیا در باره علی ابن ابی طالب در باره ما خاندان رسول پیغمبر چنین و چنان نفرمود؟ در باره ما فرزندان و نوادگانش چنین فضیلت را رسول الله بیان نکرد؟ همه اقرار می کنند و موضوع تولا و زمین سازی برای حکومت اسلامی رو امام سوم در منا یعنی در مراسم حج انجام می دهند. قربان روش شما و برنامه شما ای اهل بیت عصمت و طهارت که همراه قرآن و همگام با قرآن و پیرو از دستورات خداوند تبارک و تعالی اون چرا باید ارشاد کنید ارشاد کردید و با عملتون ما رو راه نمایی نمودید. در زندگی امام پنجم و امام ششم می خوانیم که یک سال حشام ابن عبدالملک در مکه مشرف بوده، به مکه برای گول زدن ملت آمده بوده. می شنود که امام صادق و امام پنجم در منا مردم رو دور خودشون جمع کردن. معلوم می شه این یک رسم معمولی و یک برنامه خوبی که یکی از دیگری پیروی می کردند، زیرا در منا یک فرصت مناسب خوبی است، مخصوصا در روز 11 و 12 مردم اعمال کمی دارند، مستعدند برای شنیدن و برای ارشاد و افشاگری هایی که مردان خدا انجام می دن. امام پنجم نشستن و امام ششم به پا می خیزن و بحث ولایت رو در بنا مطرح می کنن. بیان می کنن که این خلافت از آن امام پنجم امام باقر است. شرایط در ایشان موجود است، نه در حشام ابن عبدالملک اموی. این تاریخ و این قرآن اینها برای ما ارشاده که اگر تنها طواف کردن دور خانه خدا باشد و برنامه های سیاسی اجتماعی رو ما انجام ندیم، بهره ای از حج نبرده. اینجا یه جمله رو به عنوان اعتبار و توجه به نعمتهای الهی عرض کنم. برادران عزیز، خواهران محترم ایرانی، بین مراسم حج این سالها و مراسمی که در زمان طاغوت انجام می گرفت از ایرانیان یک مقایسه کنید. در زمان طاغوت یک سلسله مراسک خشک و بیروح رو انجام می دادیم. چقدر باید ما شکرگزار این انقلاب اسلامی باشیم که از جمله حجمان حج واقعی و در مسیر صحیحی که قرآن و اهل بیت برای ما ارشاد کرده اند و بیان نموده اند در اون مسیر افتاده و برای شکر گذاری از این نعمت بزرگ بایستی در ارشاد مردمی که در حج شرکت می کنند و برای صدور انقلاب اسلامی گام برداریم، که معنای صدور انقلاب اسلامی همون بازگو کردن اسلام واقعی و اون چیزی است که در مملکت اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی حاکم شده و بر ما می گذرد. به مردم باید بگوییم حج واقعی چیه و در این حج بایستی تصمیم بگیرید برای سرنگونی طاغوت های زمان، اونها رو ارشاد کنید برای پیاده کردن نظامی همچون نظام اسلامی ایران. اینجا به عنوان آخرین سخن یه جمله هم اشاره کنم. قرآن کریم ضمن این که برنامه سفر رو معین می کند می فرماید افلم یسیرو فی الارض، چرا سیر نمی کنید در زمین تا عبرت بگیرید، تا ارشاد بشید که خود سیر کردن در زمین به انسان عبرت و ارشاد می آموزد. سفر حج یکی از اون سفرهایی است که هر قدمش برای ما درس است، هر قدمش برای ما ارشاد است. اگر در مکه مکرمه وارد می شویم، میریم به غار حرا، بیاد برنامه های اولین رسول الله می افتیم. اگر به کوه های مکه چشممون می افتد، بیاد برنامه های تبلیغی رسول الله که از این کوه به اون کوه و از این دره به اون دره در اثر شکنجه کفار پناه می بود. اگر می رسید به خانه کعبه، یاد می کنیم از تنهایی رسول الله که در همون خانه کعبه یکه و تنها قرآن را می خود و گاهی نماز به پا می داشت، فقط یک زن و یک جوان به او اقتدا می کردن و گاهی در خانه کعبه بزرگترین شکنجه های روحی و جسمی بر وجود نازنینش وارد می شد. در مدینه طیبه اگر به مساجد سبعه که در دور خندق است مراجعه کنیم، یاد می آوریم شدت مسلمان ها را و سختی مسلمان ها را و استقامت آنها را که یک زمان چندین ارتش بر علیه مسلمان ها آنها را در مدینه طیبه محاصره کرد و دور ها دور مدینه را احاطه کرد، ولی مسلمان ها با استقامتشون و پایداریشون اون روزهای سخت را گذراندم. اگر به قبرستان احد می رویم یاد می کنیم از زمانی که در یک صحنه مبارزه 70 و چند نفر از بهترین عزیزان و یاران رسول الله، تقریبا 11 ارتش پیغمبر، یک صبح تا به غروب از دست رسول الله رفت. اون هم سردارانی چون حمزه سید الشهدا و جوانان و عزیزانی چون مصعبها و امثال آنان. ولی همه اون روزگاران گذشت و با استقامت پیغمبر و مسلمین، رسول الله و مسلمانها شبه جزیره را زیر پرچم اسلام آوردن. همه این صحنه ها قدم به قدم برای ما رهگشا درس استقامت می دهد، درس عزت می دهد، درس پایداری در جنگ و مبارزه می دهد، درس پیروی از دستورات قرآن و اسلام می دهد. و اگر می رسیم در واقعه بدر، در واقعه بدری و در سرزمین بدری که بین مکه و مدینه است، یاد می کنیم امدادهای غیبی پروردگار را، چون امدادهای غیبی و استقامت مسلمان ها رسول الله را که از نظر نیرو، از نظر کمیت و کیفیت ارتش و شرایط خاص قابل مقایسه با کفار نبودند، در یک جنگ نابرابر خداوند علی اعلی مسلمان ها را بر دشمنان شد غالب و پیروز کرد. اینها همه درس هایی است که از برنامه حج میگیریم، هم از نظر جغرافیایی و هم از قرآن و هم از روش اهل البیت. و زبدت که از امام حسین علیه السلام درس امر به معروف و نهی از منکر بگیریم که در بنا حقایق رو بیان می کند، یه درس دیگر هم بگیریم و درس اهمیت مسئله رهبری، اهمیت مسئله حکومت اسلامی، اهمیت مبارزه با تواقیت زمان است که امام حسین بگید که روز 8 ماه ذی‌الحجه روز ترویه، یک روز مونده به عرفات از مکه خارج می شود، به ما درس می دهد با تمام اهمیتی که حج دارد و حرمتی که این اعمال و مناسک دارد. اما همه اینها موقوف است به این که حکومت اسلامی حاکم باشد. اگر حکومت اسلامی حاکم نباشد و کفار و ضد انقلاب ها و نوکران اجنبی چون یزید بر جامعه اسلامی حکومت کنند، آنگاه هست که برای تشکیل حکومت اسلامی و مبارزه با طاغوت زمان باید به پا خواست و به هر صورت ممکن اسلام اصیل و قرآن کریم و قوانین او را پیاده کرد. که این درس را هم ما از مکتب ابی عبدالله الحسین علیه السلام بگیریم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.